آوای فیوال.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام جناب فیوال. سلام
شما هم بخیر جناب فیوال.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی ما رو میشنوم.
تئاتر.
دوستان تیوالی سلام. اردیبهشت ماه 95 گفتگوی ما را میشنوید از تماشاخانه استاد مشایخی. نمایش خشم شهید فیلیپ هاوتس و احسان پروال طراح و کارگردان نمایش.
سلام، وقت شما بخیر.
سپاسگزارم. آقای پروال، در تو از دلایل و دغدغه‌های خودتون در انتخاب نقشی از مارکس فریش بر ما بگید. اینکه حالا ایشون تا حدودی ناشناخته هستن در ادبیات نمایشی ایران ما، متن‌های زیادی هم داشتن ولی اکثرا این متنش روی صحنه رفته.
درسته. والا خدمت شما عرض کنم که مارکس فریش یکی از سه نفر نمایشنامه‌نویس بزرگیه که تو در سبک فاصله گذاری کار کرده. یعنی یه کتابی هم ازشون در ایران ترجمه شده به نام برشت، فریش، دورنمت. و این ستا سه نفری بودن که سبک فاصله گذاری و اپیکو گسترش دادن و نمایشنامه‌هاشون هم تقریبا همگیشو بر پایه همین فاصله گذاری بنا کردن. و من خودم آشناییم با این ستا نمایشنامه نویس از طریق استاد سمندریان، چون شاگرد ایشون بودم. خواه‌ناخواه اونجا بیشتر نمایشنامه های این سه نفر معرفی میشد و ما اونجا با این نمایشنامه نویس آشنا شدیم.
بسیار عالی.
خواهش می‌کنم.
و اینکه قصد داشتید سال 83 این نمایش رو روی صحنه ببرید، میخوام ببینم که نسبت به اون زمان که حالا استاد سمندیان در قید حیات بودن، چه تغییراتی در این 12 سال بر نمایشتون اعمال کردید؟
والا تغییرات که خدمت شما عرض کنم که از لحاظ تحلیل متن و تم اصلیش ما سعی کردیم وفادار بمونیم.
محتوا پس
دستخوش تغییر نشد. اما خب ما یه سری طرح اجرایی داشتیم برای این کار که قرار بود یه سکو بزنیم و اتفاقات اصلی نمایشنامه روی سکو اجرا میشد و یک سری اتفاقات بود که ما طراحی کرده بودیم که پایین سکو و اطراف سکو انجام میگرفت. به این صورت ما اینو طراحی کرده بودیم. خواه‌ناخواه بعد از مدتی که ما اینو دوباره دست گرفتیم کار کنیم و بر اساس سالونی که بهمون دادن، یعنی کار انتخاب کردیم،
درسته،
سالن‌های متعددی نگاه کردیم، بالاخره قسمت شد اینجا کار کنیم. حالا به دلایل مختلفی نشد سالنی که مورد نظرمون بود انتخاب کنیم. بعد اینو که انتخاب کردیم متاسفانه دیگه نشد سکو بزنیم به دلیل سانسایی که هستن. بعد اینجا متاسفانه یه انباری نداریم، یه اتاقی نداریم که مثلا سکو رو می‌خواستیم جمع کنیم کامل. محدودیت مکان هم داشتیم و محدودیت زمان، برای همین از سکو منصرف شدیم.
یعنی امکانات سالن مشایخی باعث شد که رو بیارین به طراحی صحنه مینیمال.
بله، البته مینیمال بود. اینو خدمتتون عرض کنم، طراحی ما مینیمال بود، اما میگم ما یک طرح اجرایی داشتیم، یک سری قسمت‌ها رو اضافه کرده بودیم به متن. متن اصلی روی سکو اجرا میشد، در پایین سکو یک سری طرح اجرایی که ما داشتیم و یک سری حوادث بود که ما طراحی کرده بودیم پایین این سکو انجام میشد که متاسفانه خب والله قسمت نبود اینجوری.
بسیار عالی. تو صحبتاتون اشاره کردین که از شیوه برشتی استفاده کردین که حالا همون سبک فاصله گذار هستش. از در واقع نور به عنوان طراحی صحنه و کادبندی در واقع استفاده کردید که همون هم مربوط میشه به شیوه برشتی. بازیگرتون یا کاراکتر نمایش مستقیم با تماشاگر لحظاتی صحبت میکنه. حس همزادپنداری رو شکوندید. حالا به غیر از اینکه شاگرد استاد در واقع سمندریان بودن این شیوه را به شما یاد داده، دیگه چه دلایلی دارید که این شیوه و سبک اجرا در نظر بگیرید؟
برای خدمت شما عرض بکنم خود متن میطلبه. یعنی شما اگر متن رو کامل بررسیش میکنین میبینین این نوع متن در حقیقت تماشاچی رو داره وارد بازی میکنه و نوع نوشتار متن اینه که یکی از بازیگرای صحنه ما در حقیقت تماشاچی ها هستن.
تماشاگر جزی از بدن تئاتر
تماشاگر و دقیقاً اینا رو وارد قضیه میکنه. یک اتفاقیه که انگار یک دعوای زناشوییه و ما خیلی جاها هم دیدیم یه دعوای زناشویی اتفاق میفته. خیلی ها ممکنه دوستان آشنایان حتی کسایی که دارن رد میشن گذری میان و ببینن این دعوا بر سر چیه و اون زن و شوهر شروع میکنن دلیل گفتن و سبک نوشتاری در حقیقت تماشاچی رو به این صورت خواسته که توی این متن قرار بده که ما تماشاچی رو داریم به چالش میکشیم و یک سری نظریات داره در مورد زندگی زناشویی و ازدواج و طلاق.
بله.
که این رو میاد با تماشاچی در میون میذاره و از تماشاچی میخواد دقیقاً و ما هم همین کارو خواستیم بکنیم و میخواستیم که تماشاچی خودش بتونه به عنوان نفر دومی بتونه بیاد وسط و درگیر این موضوع و این مفهوم بشه.
بسیار عالی. جناب پروال عزیز، بازیگر در تئاترهایی که حالا شیوه اجراشون برشی یا روایی هستش در واقع حس همزادپنداری رو میشکنن و در واقع با اون بازی فاصله گذار خودشون مخاطب رو درگیر در عقلانیت میکنن و به فکر فرو میبرندش. تخیل تماشاگر برای شما چقدر مطرح بوده در این نمایش؟ اینکه چقدر این موضوع اصلا صدق میکنه برای تماشاگر؟ اینکه آیا لازمش حس همزادپنداری هستش یا نه؟
والا خدمت شما عرض کنم، اول من یه جمله بگم از استاد سمندریان. همیشه میگفتش که یک تئاتر وقتی به روی صحنه میره اگر از تماشاگرانی که توی صحنه نشستن روی صندلی نشستن و دارن نگاه میکنن اگر دو نفر یک جور فکر بکنن توی صحنه اون تئاتر موفق نبوده. و تئاتر اصلا یکی از خصوصیتاش اینه که هر تماشاچی با توجه به تخیل خودش
فکر یگانه خودش رو داشته باشه
و نوع تفکرات خودش یک برداشتی بکنه و یک تجسمی از این متن بکنه و یک قضاوتی بکنه. و اینو ما همیشه خودمون من خودم سعی کردم که لحاظ قرار بدم. بعد خدمت رو ارز کنم از لحاظ بازیگری، من چون خودم بازیگری کار میکردم، اصلا کار تئاتر رو با بازیگری شروع کردم و خیلی هم توی این کار انرژی گذاشتم و وقت گذاشتم. بازیگری در هر صورتی بازیگریه، یعنی حالا شما اگر از سبک فاصله گذاری هم استفاده بکنین، بازیگر وقتی میاد روی صحنه یک زندگی داره انجام میده. حالا سبک کار سبک فاصله گذاریه، اما شیوه بازی عوض نمیشه. بازیگر یک سری تکنیک ها داره که بتونه توی صحنه بیاد ارتباط برقرار بکنه، حالا یا با تماشاگر یا با بازیگر یا با بازیگر یا با هر کس دیگه‌ای، باید بیاد و این ارتباط رو برقرار بکنه و این زندگی رو شکل بده. مثلا توی همین کار ما خشم شهید فیلیپ هوتس، درسته که یک صحنه هایی داره توی صحنه توی اون سکو یا اون دکور ما انجام میشه، اما وقتی که میاد جلو با تماشاگر رو داره صحبت میکنه قرار نیست که این بازیش تغییر پیدا بکنه یا بازی نکنه یا مثلا یه چیزی بگه که من نقشم نیستم. من یکی از چیزایی که اعتقاد بهش نداشتم چون تو تجربه های بازی که داشتم بهش رسیدم اینه که بازیگر نمیتونه یهو بیاد بیرون بگه خب من الان یک بازیگرم به قول برشت دوباره برم نقشم رو بازی کنم. این جواب نداده و اگر این کارو بازیگری بکنه خارج بشه برگشتش به اون شخصیت بسیار سخت خواهد بود. و خواهنخواه یکی از جذابیت های کار که میتونه تماشاگر رو به خودش جذب بکنه و نظرش رو جلب بکنه بازیگره. بازیگر اگه نتونه خوب بازی کنه و همزادپنداری به وجود نیاره در حقیقت تماشاگر رو از دست دادیم ما. و درسته میتونه یک فاصله بذاره بیاد صحبت بکنه، اما وقتی که وارد میشه دوباره باید اون همزادپنداری به وجود بیاد. یا اگر وقتی خارج میشه از صحنه میخواد با تماشاگر صحبت بکنه نباید. نظر من حالا من خودم سبک استانیسلاوسکی خوب میپسندم توی بازیگری ها، نمیتونه کامل خارج بشه، چون اگه خارج بشه خواهناخواه بعدن که میخواد بیاد دوباره ایفای نقش بکنه اون ارتباط لازم برقرار نمیشه، خواهناخواه اون همزادپنداری انجام نمیشه و ما تماشاچی از دست میدیم.
بسیار عالی. ما یه خورده ارجاع داشته باشیم به متن. البته من جا داره یادی کنم از استاد سمندریان که شنبه شب 25 اردیبهشت ماه نمایش در واقع بازی سنت پترزبورگ از ایشون با بازی رضا کیانیان مرحوم هما روستا و آقای ساعتیان در سینما چارسو اکران شدش. جناب پروال، دیالوگ های نمایش دیالوگ های ساده هستن و در این حال پیچیدگی شخصیت های نمایش رو دارن نشون میدند. در واقع چقدر شخصیت های این نمایش کاراکترهای خودشون رو وامدار اون دیالوگ ها میدونند؟
خدمت شما عرض کنم که هر دیالوگی و هر جملات و هر کلماتی خواه نخواه وابسته به یک شخصیت هن. یعنی هر شخصیتی
در فیلیپ هوتس رو میگید؟
بله بله. و وقتی که این شخصیت میاد صحبت میکنه یک فکری پشتشه، اون فکر از یک شخصیت نشأت میگیره و ما نمیتونیم اینا رو یک کدومش کنار بذاریم. یعنی باید یک شخصیتی باشه، این شخصیت یه طرز تفکری داره، یه نگرشی داره، یه وضعیت روانی داره. حالا بر اساس این وضعیت روانی و نگرش و شخصیت شروع میکنه به صحبت کردن و اینا کاملا باید مرتبط با هم باشن. و البته اینو بگم که دیالوگ و کلام به نظر من مرحله آخره ساختن یک شخصیته و ساختن یک نمایشنامه است، چون یک نمایشنامه رو یک حادثه ها میسازن و درام میسازه و اون اتفاقات و کشمکش ها هستن و بعد شخصیت ها هستن. این شخصیت ها هستن که در این موقعیت ها قرار گرفتن و دارن اون رو انجام میدن و ما با بدن اینا، با اعمالی که اینا کنش و واکنش هایی که در صحنه انجام میدن، ما میتونیم پی به موضوع و اتفاق ببریم و خواه نخواه دیالوگ یه جوری زینت دهنده کار و تکمیل دهنده کاره.
و مسئله هویت رو در شخصیت اصلی یعنی فیلیپ هوتس چگونه دیدید وقتی که در واقع اون در یک دوگانگی بین ازدواج و خیانت قرار گرفته؟ میخواستم تجزیه تحلیل خودتون رو بدونم.
بله، خدمت شما عرض کنم که این شخص یک دکتر جامعه شناس هم هست و یک سری نظریات داره در مورد زندگی زناشویی. خواه نخواه این نظرات دلیلش اون مسائل و مشکلاتی که با همسرش داره و طبعا یکی از این مشکلات خیانته. خواه نخواه شروع کرده به یک سری نظریه پردازی که این نظریات رو دغدغه خودش بوده، یعنی وضعیت روانیش باعث میشه که یک سری نظریه بده در مورد زندگی زناشویی، طلاق، وفاداری، خیانت. در مورد اینا شروع میکنه نظریه پردازی و این نظریاتی که داره میده، ما میبینیم در سیر داستان میبینیم که خودش این نظریات رو نمیتونه بهش عمل بکنه. چرا؟ اینجا نقطه ضعفش باعث میشه، یعنی یک نقطه ضعف تراژیکی داره که اینجا مشخص میشه
در مقابل تزهای خودشه که آنتی تز میبینه.
دقیقاً، یعنی نمیتونه اصلا ضعف تراژیک این شخصیت و حتی ضعف تراژیکی که داستانو شامل میشه همین قضیه است. میخواد بره، خب میگه اینجوری زندگی کردن به درد نمیخوره با این شرایط، اما نمیتونه بره.
و حالا تو صحبتاتون جناب پروال اشاره کرده که یک نقطه تراژیک رقم میخوره برای این شخص. میخواستم ببینم که حالا یک جایی مصاحبه کردیم که نمایش کمدی تراژیک
است،
کدوم وجهش در واقع رجحان داره به دیگری؟ در واقع کمدی بودن نمایش
به نظر من روی کار خب و ظاهر کار کمدیه، اما بطن کار تراژدیه و اون در پایان تماشاچی، ما میگیم تماشاچی باید با یک لبخند شروع کنه خب و با یک تفکر و با یک تلخی صحنه رو ترک کنه.
و شما در این نمایش از ترجمه آقای خسرو پورحسینی استفاده کردن که بعدا خود آقای سمندرین هم این نمایش رو ترجمه کردن. میخواستم ببینم که حالا به عنوان ترجمه اگه نگاه کنیم، تعدد ترجمه یک آثار چقدر کار یک کارگردان رو در دراماتورژی و در واقع اقتباس راحت تر میکنه؟
به نظر من خب طبعا وقتی شما 3-4 تا ترجمه داشته باشی میتونی یک چیزایی از توی این متن رو در بیاری که ممکنه یک مترجم وقتی اومده متن رو ترجمه کرده، خواه نخواه با یک تفکری اومده و یک برداشتی از این داشته. بالاخره کلمات معانی گوناگون دارن. نویسنده بعدی خواه نخواه اونم اومده از دید خودش و با اون دیکشنری خودش اومده اینو ترجمه کرده. ما حالا این 3-4 تا رو بخونیم میتونیم به یک نکاتی پی ببریم توی نمایشنامه که ممکنه یک مترجم دیگه به این اشاره نکرده یا اینو بارز نکرده و این خیلی میتونه ما کمک بکنه.
بسیار عالی. سوال پایینی من در مورد این موضوع است که خودتون آقای پروال طراح لباس بودید در این
صحنه و لباس
بود. و اینکه چه ایده هایی گرفتید از متن که خواستید بصریش کنید؟
والله خدمت شما عرض کنم که ما متن رو که میخونیم اصولا یک تجسم میکنیم از شخصیت ها و بعد یک تحلیل هم داریم ازشون. طبق این تحلیل و این تجسم که از شخصیت رو داریم و حالا اون سوابقی که و اون آموزش هایی که برای طراحی دیدیم، چه لباس چه صحنه، حالا میایم خصوصیات شخصیت، خصوصیات نمایش، تم نمایش همه رو کنار هم میذاریم با سلیقه شخصی و با توجه به اون آموزش هایی که دیدیم و اون تجربیاتی که داریم، حالا میگیم که خب مثلا از این نوع فرم استفاده کنیم برای صحنه یا لباس، یا از این نوع رنگ استفاده کنیم که این حس خاص منتقل بشه به تماشا. چون رنگا هر کدومشون شما حتی به صورت ناخودآگاه، حتی شما یه کارگر ساده هم باشین که هیچ اطلاعی هم از رنگ ندارین، اون رنگ خاص در شما یک احساس خاص به وجود میاره و این خیلی میتونه کمک بکنه در اینکه شما یک فکری که توی نمایشنامه هست بتونی منتقل کنی به تماشاچیه حتی عامت که سوادی نداره در مورد خیلی مسائل، شاید متن رو براش اجرا بکنیم نفهمه خیلی چیزا رو، اما میتونه حس کنه و ما اگه درست اینو اجرا بکنیم میتونیم به وسیله اون حسی که از رنگ ها و فرما به وجود میاد در ذهن تماشاچی میتونیم متن رو حتی منتقل کنیم بهشون و یک سری احساسات رو به وجود بیاریم. ما هم سعی میکنیم این کارو بکنیم دیگه. البته از اون در راستای نمایشنامه است دیگه، سعی کنیم که اون نمایشنامه یک سری فرم داره، یک سری تم داره، یک سری
فضاسازی داره.
ما سعی میکنیم که این طراحیامون در راستای این باشه که این فضاسازی ها رو انجام بدیم، تمو منتقل بکنیم، زیبایی شناسیش رو رعایت بکنیم و نزدیک بشیم به اون چیزی که در ذهن نویسنده شکل گرفته و البته سلیقه خودمون هم هست و اون فکر خودمون هم هست،
ایده‌های خودتون رو
بتونیم تجسم ببخشیم.
بسیار عالی. صحبت‌های من در واقع سوالات من در اینجا به پایان رسید. اگر ناگفته‌ای از نمایش خشم شهید فیلیپ هوس باقی مونده من در خدمتتون هستم.
من خواهش می‌کنم فقط بگم که متن زیباییه از لحاظ ما که خواستیم کار بکنیم و به نظر من یکی از چیزایی که اصلا باعث شد که ما اینو دوباره این متن دست بگیریم، یکی از دلایلش این بود که به نظر من همین الان مسئله روز جامعه ما میتونه یکیش همین مسئله‌ای که توی این نمایشنامه برای تماشاچی ما بیان میکنیم میتونه همین باشه، همین موضوع ازدواج،
مسئله روز
جامعه ما میتونه یکیش همین باشه که ما میتونیم ارائه کنیم به تماشاچی و به نظر من یکی از چیزایی بود که میتونستیم حداقل این باشه که یک چیز جدیدی هم که چه عرض کنم، یک دغدغه‌ای که ما داشتیم نسبت به یک سری مسائل جامعه‌مون بتونیم ارائه بدیم، شاید یه دردی بتونیم دوا کنیم. چون من خیلی معتقدم به این که تئاتر باید آموزش هم بده. خیلی‌ها میگن تئاتر برای تئاتر فقط زیباییش، لذتش، سرگرمیش، اینا باید باشه، اما به نظر من آموزش هم باید در کنارش باشه. یعنی شما تماشاچی که وقتی از سالن میاد بیرون باید یک فکری درش جوانه بزنه، یعنی یک جرقه‌ای در ذهنش به وجود بیاد، فکر کنه، از سالن که میره بیرون شروع کنه به فکر کردن، بتونه تحلیل بکنه و از این تحلیلا به نتیجه گیری برسه و اگر این کارو بکنه ما موفق شدیم، چون بقیه‌اش یک سری کار بوده که ما انجام دادیم توی صحنه، حالا حرفمون اینه و انجام میدیم، اما اصلشونه که بتونیم شاید یک فکری یا آموزشی به تماشاچی بدیم که مفید واقع بشه.
نگرش احسان پروال عزیز قابل تقدیره، اینکه چه هدف گذاری هایی دارن در تئاتر. ایشون مدتی از تئاتر در واقع دور شده بودن، کمکار شدن و بیشتر در عرصه سینما فعالیت میکردن. امیدوارم که این بازگشت باعث بشه که پرکارتر باشن در عرصه تئاتر، هرچند که سختی های خودش رو نسبت به سینما داره. ممنونم که پیش از آغاز نمایشتون با ما بودید. براتون آرزوی موفقیت دارم. من آریو راغب کنی، تا آوای دیگر شما رو به خدا میسپارم. بدرود.